سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به پادکست هرموز ورزیسه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سر حال و میزون باشید. رسیدیم به فصل مجارهای جادویی و کتاب نیمکت داغ. فوتبال را روی تخت سیاه بازی نمی کنند، فوتبال را در میدان بازی می کنند، ولی فوتبال روی تخت سیاه شکل می گیرد با توصیف و تحلیل تاکتیک ها و برنامه ها. موفقیت در فوتبال با ترکیب فرضیه ها از یک سو و نمایش بازیکنان در میدان از سوی دیگر کسب می شود. این انگاره به گوشتاو سبس مجارستانی تعلق داشت، معمار تیم مجارهای خارق‌العاده، خالق یکی از درخشانترین فصول فوتبال جهان در دهه 1950. مردان او چشمها را خیره کردند، بهترین بازیها را به نمایش گذاشتند، القاب پرتمطراق گرفتند. مجارهای جادویی، مجارهای معرکه، مجارهای فوق‌العاده، تیم طلایی. با این وصف سبس و مردانش کنار بزرگترین ناکامان تاریخ فوتبال هم قرار گرفتند، جایی کنار هلند 1974 و برزیل 1982. با ارائه بازی‌های حیرت انگیز و البته شکست غیر منتظره در جام جهانی، بنابراین سبس هم جایگاه تاریخی ویژه‌ای دارد و هم کنار میشل و سانتنا در صف ناکامان بزرگ جای می‌گیرد. مجارستان طی سالهای 1950 تا 56 شکست ناپذیر باقی ماند. رکورد 42 پیروزی و 7 تساوی را بر جای گذاشت. قهرمان المپیک 1952 شد. قهرمان اروپای مرکزی شد. نایب قهرمان جام جهانی 1954. دو پیروزی حیرت انگیز 6-3 و 7-1 برابر انگلیس در 1953 رقم خورد. درس بزرگ مجارها برای جهانیان این بود که نمیتوان فقط با قلب پیروز شد. این بود که فوتبال با مغز هم بازی میشود. همه و همه از روی تخت سیاه گوشتاو سبس تا میادین بین المللی. کمونیست اهل نوآوری گوشتاو سبس یکی از اون کمونیست های پرحرارت بود، یکی از اون چپگراهای معتقد، شیفته برپایی اتحادیه‌های کارگری، استاد راه انداختن بحث درباره کار و کارگر. جدل‌هایی که طی حضورش در کارخانه‌های رنو پاریس راه می‌انداخت، پر سر و صدا بودند. سال 1949 معاون وزیر ورزش مجارستان شد. کنترل برنامه‌ریزی تیم ملی را در دست گرفت. همان سالی که مجارستان کمونیستی شد. مجارستان تحت سلطه شوروی، زیر چکمه سربازان روسی، با اعدام بیش از 2000 نفر، زندانی شدن بیش از 100,000 نفر، اعزام نزدیک به 600,000 مجاری به اردوگاه‌های کار اجباری در شوروی، جان دادن پیش از 200,000 نفر آدم. فوتبال مجارستان در چنین طوفانی شکوفا شد، زیر سایه 3 باشگاه، فرانس، راستگرا و ناسیونالیست، MTK که در انقیاد پلیس بود و کیسپست که تیم ارتش به شمار می رفت و کمی بعد بوداپست خوانده می شد. ولی سبس به آن سوی مرزها می نگریفت، شیفته ایتالیای پوتسو که دوبار جام جهانی را فتح کرده بود، شیفته تیم ملی اتریش که در نیمه نخست قرن 20 مجارستان را در سایه خود قرار داد. مجارستان کوچک شده برابر اتریش، چه در سیاست و چه در فوتبال. سپس فوتبالش را فوتبال سوسیالیستی خواند. واژه سوسیالیسم را که محبوب چپ‌ها بود به کار گرفت و مفهوم فوتبال جمعی را تبیین کرد. مردانش را به چند کار بودن وادار کرد. در دورانی که بازیکنان به بازی در یک پست خو می گرفتن، مردانش را به بازی در چند پست وادار کرد. با جا انداختن تاکتیکی که طی آن مهاجم نوک به عقب برمیگشت. اکثر تیم‌ها با روش WM بازی می‌کردند، ولی سبس مهاجم نوک را به عقب هم فراخوان، به میانه میدان. همینطور گوش‌ها را در مواقع ضروری به عقب و در حین بازی به عنوان هافک، ترکیب بسیار انعطاف‌پذیری از 2-3-3-2 که تیم را از دفاع به حمله و برعکس هدایت می‌کرد. تأکید سبت بر حفظ آمادگی جسمی در بلند مدت هم نوآورانه بود. با برپایی رژیمی برای حفظ آمادگی جسمانی، با برنامه هماهنگ تمرینات باشگاهی و ملی، با دستیابی به تداوم ملی و باشگاهی که تا آن دوران نمونه دیگری نداشت، اصلی که سبس بدان اعتقاد داشت استخوان بندی ثابت بود. تیم طلایی او حول 6 بازیکن شکل می گرفت. حول 6 ستاره دوران: پوشکاش، کوژیس، هندگوتی، ژیبور، بوژیک و کراسیچ، مردانی که تاریخ فوتبال را ورق زدند. قهرمانی المپیک، هلسینکی، المپیک 52، صعود بی دغدغه تا دیدار نهایی، به ثمر رساندن 20 گل در 5 بازی با تنها 2 گل خورده، له کردن 6-0 سوئد در نیمه نهایی، پیروزی 2-0 برابر یوگسلاوی در فینال، ترکیب پوشکاش و کوژیش در خط حمله به علاوه ذخیره طلایی به نام پالوتاس معرکه از آب در اومد. همینطور درخشش هیدگوتی، او که در MTK یک گوش موفق بود، در تیم ملی در جناح راست قرار گرفت. بازیخانیش معرکه بود، برابر هافک ها و پشت پوشکاش در خط حمله قرار می گرفت، پاسای بی نقص می داد، مدافعان حریف را به سرگیجه می انداخت، نفوذهایش ناگهانی بودن و ضربهش تمام کننده. با تعابیر امروزی یک هافک تهاجمی بود. تامی داچرتی درباره اش گفت: هیدگوتی مهارش دشوار بود، 1 دقیقه پشت محوطه جریمه، فکر کنم باید حریف باشه قاعدتا، محوطه خودش بود و دقیقه بعد در آستانه دروازه ما. او به عنوان یک استراتژیست، یک بازیساز، یک مهاجم در 69 بازی برای مجارستان 39 گل زد. اون نمونه روانبازی کردن مردان سبس بود. سبس در این زمینه می گفت: به روانبازی کردن تیم اعتقاد فراوانی دارم، ولی هرچه تیم روانتر بازی کند و حفظ ساختار دفاعی هم دشوارتر می شود. و این همان چیزی بود که به تیم او ضربه می زد. آن دو بازی با انگلیس 1953، سالی که ساموئل بکت برای اولین بار در انتظار گودو را بر صحنه برد، سالی که هری ترومن اعلام کرد ایالات متحده نخستین بمب هیدروژنیش را به آزمون کشیده، سالی که وزیر امور خارجه آلمان شرقی به جرم جاسوسی دستگیر شد، طوفان دریای شمال بیش از 2000 بریتانیایی و هلندی را به هلاکت رساند، سالی که استالین سکته کرد و چند روز بعد جان داد، سالی که جیمز باند معرفی شد، هیلاری قله اورست را فتح کرد و سالی که مجارستان در 25 نوامبر انگلیس را 6-3 در استادیوم ویمبلی له کرد، نخستین شکست خانگی انگلیس برابر تیمی خارج از جزیره را رقم زد، متکبرترین تیم جهان را در خانه‌اش به زانو در آورد. سبس برای نبرد با انگلیس مردانش را طی آماده سازی حیرت انگیزی روانه ویمبلی کرد، با وسواسی غریب، با برنامه بیش از حد دقیق، با انتخاب توپهای سنگین تر از توپهای انگلیسی، با تمرین در میدانی با ابعاد ویمبلی، تمرین برابر باشگاه های مجاری که با سیستم تیمهای انگلیسی بازی می کردن، با بازی دوستانه مقابل سوئد به رهبری جورج انگلیسی. آن وسواس، آن برنامه نتیجه شگفت‌انگیزی را رقم زد. شوک آورترین شکست تیم ملی انگلیس را در ویمبلی. انگلیس سال 1949 در گودیسون پارک برابر جمهوری ایرلند شکست تلخی را پذیرفته بود. ولی شکست برابر مجارها بی بهانه بود. بدون دخالت داور، بدون مصونیت بزرگان، با بازیکنها، با بیلی راید و رمزی، با تشویق تماشاگران، برابر برج‌های دوقلوی ویمبلی، با دریافت 6 گل، برابر هتریک هیدگوتی و 2 گل از پوشکاش، برابر مردان طلایی مجارستان، مقابل قهرمان المپیک، تیم 3 سال شکست نخورده، دیداری که عنوان مسابقه قرن را گرفت، در روزی که انگلیس پذیرفت آقای فوتبال جهان نیست، ارباب نیست، آقا نیست، در مسابقه ای که گویی اسب‌های اسباب بازی با اسب‌های واقعی روبرو شده بودند، گویی مجارها از سیاره دیگری آمده بودند، انعطاف پذیری مجاری برابر انعطاف ناپذیری انگلیسی اعتقاد بی اساس بریتانیایی ها را به برتری فوتبالیشان به هیچ گرفت. هیدگوتی با شماره 9 جای پیتر پالاتوش را گرفت و با عقب نشستن و قرار گرفتن پشت سر پوشکاش انگلیسی ها را سخت عذاب داد. آنها را به بند کشید، مغلوب کرد. جیبورد که گوشه چپ به شمار می رفت به جناح راست آمده و توپ دریافت می کرد. بوژانسکی مدافع راست و لانتوس مدافع چپ مجارستان نفوذ می کردن، در حالی که لورنت آخرین مدافع کمی عقبتر می نشست. پوشکاش اجازه جا به جایی داشت و بوژیک به عنوان هافبک متمایل به جناح راست جلو می رفت و از هیدگوتی حمایت می کرد. زاکاریس مدافع میانی جلو فاصله بین دو مدافع کناری را پر می کرد، یعنی و به تعبیری مجارستان دو مدافع کناری داشت، دو مدافع میانی، دو هافک دونده و سرانجام چهار مهاجم. همه اینها یعنی حرکت به سوی یک سیستم نو، سیستم 4-2-4، سیستمی که بعدها توسط بلا گاتمان دو هموطن او به کمال می رسید. کنت مفسر تلویزیون انگلیس در آغاز بازی طی اشاره به شماره بازیکنان مجارستان گفت شماره های مجارها شما را گیج می کنند. جفری گرین نویسنده تایمز نوشت ما خود را بیگانگی در دنیای بیگانه یافتیم، در دنیایی با موجودات سرخ پوشی که پرواز می کردن، موجوداتی که سریع بودند و ماهر با قدرت تمام کنندگی. جمله کاپیتان بیلی رایت این که ما آنها را دست کم گرفته بودیم بی اعتبار بود. چند ماه بعد دیدار دوم در بوداپست برابر 92 هزار نفر، انگلیس انتقامجو، بریتانیای خشمگین، ادامه کابوس انگلیسی، ادامه خشم بریتانیایی، مردان سبس و سیستم 4-2-4، انگلیسی ها و دویدن بی ثمر دنبال توپ، واکنش کند و خام طبعانه، درس نگرفتن از نبرد 6 ماه پیش، ادامه گل های مجاری، عقربه ساعت به دقیقه 19 نرسیده، دروازه انگلیس 3 بار باز شده، این بار پیروزی 7-1 مردان سبس، بدترین شکست تاریخ فوتبال انگلیس. فوتبال انگلیس به قبل و بعد از این دو بازی تقسیم می شود. ستاره های مجاری در دو دیدار بیبدیل بودند، ولی دو نبرد انگلیس و مجارستان رویارویی دو تفکر بود، دو ترکیب، دو مربی. والتر برابر گوشتاو و سبس، جایی که تفکر نو تفکر کهنه را به زانو در آورده بود، تاکتیک نو تاکتیک کهنه را به هیچ گرفت. دولت مجارستان آن را پیروزی برابر سوسیالیسم خواند، ولی تیم ملی مجارستان تراوتی ورای ترکیبی ماشینی کمونیست ها داشت. سقوط سال 1954. جام جهانی، عجیب ترین جام جهانی همه ادوار، سبس و مردانش با اعتماد به نفس فراوان پا به آلمان غربی گذاشتند. با 32 بازی بدون شکست، با عنوان قهرمانی المپیک، قهرمانی اروپای مرکزی، با زدن 13 گل به انگلیس در کمتر از چند ماه، در مرحله گروهی طی 2 بازی 17 گل زدند. کره جنوبی را با 9 گل شکست دادند و آلمان غربی میزبان را با نتیجه 8-3 خرد کردند. مصدومیت پوشکاش، از دست دادن 2 بازی. با این وصف مجارستان برزیل را در دیداری که نبرد سخت خوانده شد شکست داد. نبردی لبالب از درگیری و منازعه در میدان و خارج از آن. نبردی که آرتور داور انگلیسی آن را بی‌شرمانه خواند. دیداری که بازیکنان مثل حیوانات وحشی به جان هم پریدند. دیداری که 42 ضربه آزاد، 2 ضربه پنالتی، 4 کارت زرد و 3 اخراج داشت. مجارهای جادویی طی 7 دقیقه آغازین 2 گل زدند و سرانجام 4-2 برنده شدند. حمله برزیلی ها به رخکن مجارها پس از پایان بازی، پرتاب 1 بدری به سوی سبس، 4 بخیه روی صورت او. سبس در توصیف این دیدار گفت همه چیز مثل یک جنگ بود، وحشیانه، آمیخته به درنده خویی. نیمه نهایی پیروزی برابر اوروگوئه، قهرمان دوره پیش در وقت اضافی. فینال رویارویی با ژرمن ها مقابل پسران استپ هربرگر، برم بارانی، هوایی موسوم به هوای والتری، کاپیتان ژرمن ها که احتمالاً بهترین بازی زندگیش را انجام داد. آغاز درخشان مردان سبس، پوشکاش در دقیقه 6 گل اولو زد، همون بازیکنی که دربارش میگفتن حواس هفتم دارد. اگر هزار راه حل پیش روی او باشد، او راه حل هزار و یکمی را پیدا می کند. دو دقیقه بعد ژیبور گل دوم را زد، ولی بازی تمام نشده بود، پایان نیافته بود، ورق بر می کشت. پس از زدن دو گل در زمین گلالود که اجازه پاسکاریا نمی داد، با تمهید ساده سپ هربرگر برای خونسا کردن مجارهای جادویی، با قرار دادن آکل چسبیده به هیدگوتی، مارلاک و هلموت، طی 8 دقیقه در نیمه اول دیدار را به تساوی کشاندند. ران در نیمه دوم گل سوم زد و تمام. شکست 3-2 مجارهای جادویی، شکست پس از 36 بازی ژرمن‌های جنگجو، پیروزی پس از دریافت 8 گل در مرحله گروهی، سقوط ستاره‌های سبس، پرواز پسران آلمانی، ژرمن‌ها این قصه را معجزه برن خواندند و مجارها مصیبت آلمانی. با بی‌اعتنایی به حوادثی که جملگی به سود آلمان رقم خورده بود، بی‌اعتنایی داور به خطا روی سنگرمان مجارستان طی به ثمر رسیدن گل دوم آلمان، بی‌اعتنایی به گل دقیقه 89 پوشکاش و آفساید خواندن آن، بی‌اعتنایی به خطای دقیقه 90 روی بازیکنان مجارستان در محوطه جریمه. بعدها مطالعاتی در دانشگاه تحت عنوان دوپینگ در آلمان فاش ساخت. بازیکنان آلمانی احتمالاً پیش از بازی از داروی نیروبخش استفاده کرده بودند، ولی دفاع مجارهای جادویی شکننده بود، متزلزل. آنها که سال 53 طی 6 بازی 11 گل دریافت کرده بودند، اینجا 10 گل خورده بودند. همه چیز به پایان رسید. مجارهای جادویی پرده آخر را واگذار کردند، بدون لمس جام جهانی، بدون کسب عنوان قهرمانی جهان. بهترین ها قهرمان نشدند. سناریویی که تکرار میشد. 2 دهه بعد برای هلند و 3 دهه بعد برای برزیل، با شکستی تلختر از تصور. مردانی که پس از پیروزی برابر انگلیس در بازگشت به خانه خود را قهرمان یافتند، این بار برای فرار از چنگ تظاهرکنندگان به شهر تاتا در شمال مجارستان پناه بردند. پوشکاش در بازی‌های باشگاهی با سنگ مورد هدف قرار گرفت و پسر سبس توسط همشاگردی‌هایش مضروب شد. تیم جادویی در سال 55 چند تکه شد. به رغم پیروزی 4-2 در زمین اسکاتلند برابر پیش از 100,000 تماشاگر، شکست 5-4 برابر بلژیک در استادیوم مترادف با کنار گذاشتن سبس بود. تنش‌های سیاسی اوج گرفت. سال بعد انقلاب 1956 مجارستان رخ داد. ارتش سرخ با 2500 تانک و نزدیک به 200,000 سرباز لشکرکشی کرد. 20,000 مجاری جان باختند. مارتن جای سبس را گرفت. بهار به پاییز بدل شد. گوجیس و ژیبور به اسپانیا رفتن و پیراهن بارسلونا را به تن کردند. پوشکاش به رئال پیوست تا مادریدی شود. پاییز به زمستان، تمام شدن عصر طلایی فوتبال مجارستان. تمام. سبس بر مسند قدرت باقی ماند تا سال 1960 رئیس کمیته المپیک مجارستان ماند و طی سالهای 54 تا 1960 پست معاون یوفا را گرفت. مربیگری دوژا هانود را پذیرفت. بازنشستگی در سال 1970. مرور عصر طلایی. ستاره مجاری می گفت: بچه که بودم سبس در محله ما در بوداپست زندگی می کرد. جایی بود که با دوستانم فوتبال بازی می کردیم. او ما را به آپارتمانش برد، ساندویچ به ما داد و فیلم های 8 میلیمتریش را نشان می داد. پیروزی 6-3 و 7-1 را برای ما عین پدر بزرگ بود، با فوتبال زندگی می کرد. ولی جایگاه سبس در سالهای بعد تثبیت می شد. فرانس پوشکاش در توصیف این جایگاه می گفت: وقتی حمله می کردیم همه می کردن، وقتی دفاع می کردیم همه دفاع می کردن. ما ترکیب اولیه توتال فوتبال را ارائه داده بودیم. هلندی های 20 سال بعد عصر مجارهای جادویی توتال فوتبال را به کمال می رساندن. با تکرار تاریخ، با فلشبکی تاریخی، مثل مجارستان در فینال جام جهانی مغلوب می شدن در خاک آلمان برابر میزبان که در مرحله مقدماتی 1 بار شکستش داده بودن، با زدن گلی زود هنگام و 2 گل پی در پی، با قرار گرفتن میشل کنار جوستاو بس. مرسی که همراهمون بودید. دمتون گرم. این فصل مجارستان هم به پایان رسید. خدا نگهدار.